بسم الله الرحمن الرحیم.
ما درباره قرآن صحبت میکنیم. 9 جلسه راجع به نامهای قرآن صحبت کردیم، بعد راجع به کمالات قرآن، راجع به جامعیت قرآن، راجع به اعجاز قرآن. در اعجاز قرآن از جهات مختلف گفتیم قرآن اعجاز داره، معجزه است. از جهت تاریخ، از جهت استدلال، از جهت پیشگویی علم غیب، از جهت نحوه استدلال و چیزهای دیگه رسیدیم به از جهت اخلاقی. فعلا اعجاز اخلاقی قرآن رو میبندیم، میریم توی جهات دیگه بحث قرآن. البته انشاءالله در اونجا هم تذکراتی رو خواهیم داشت. پس یا 26 جلسه است یا 27 جلسه است که ما راجع به قرآن و 100 جلسه است راجع به اعجاز اخلاقی قرآن صحبت میکنیم. گفتیم یکی از اعجازهای قرآن درباره اخلاق اینی که قرآن یک شخصیتهای اخلاقی و سمبولهای اخلاقی رو ساخته که این وجود خود اینا معجزه است. اولین و بالاترین و برترینش خود وجود نازنین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. یک کتابی سالها پیش چاپ شده، نمیدونم دوباره چاپ شده یا نه، نوشته یه مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزانه، بسیار جمع‌آوری خوبی است به نام سنن النبی، که ایشون این کتاب رو خیلی قبل نوشتن، مثل که در اوائل جوانیشون نوشتن، حالا اسم سالش یادم نیست. من به این کتاب خیلی علاقه دارم و خیلی هم روش به اصطلاح تو احادیثش مطالعه کردم، چون ایشون خیلی خوش سلیقه بوده. کلن دانشمندان ما خیلی در نوشتن مدرن بودن، خیلی متجدد بودن، خیلی خوش سلیقه بودن. یکی از بهترین کتاب‌هایی که درباره سیره پیغمبر و سنت پیغمبر اومده همین کتابه. وقت ایشون سنن النبی رو نوشته، یه آقایی هم در پاورقیش همین رو ترجمه کرده. من احادیثی را از آداب معاشرت گذشتم، احادیثی رو در آداب زندگی فردی پیغمبر در نظر گرفتم و میخوام برای شما بخونم. این کتاب عرض کردم که ترجمه هم داره، خیلی وقتم چاپ شده، نمیدونم هم. مثلا اون وقتی که من خریدم روش نوشته 500 ریال 50 تومان. چند تا حدیث در نظر گرفتم راجع به مسواک پیغمبر، وضوی پیغمبر، غسل پیغمبر، نماز پیغمبر، اینایی که امروز نوشتم. اگه برسم بخونم حدیثاشم کوچولوست، اینا رو میخوام براتون بخونم، چون میدونید که خود قرآن کریم پیغمبر رو به عنوان اسوه معرفی کرده، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اسوه ازش لغت چی رو میسازن؟ تأسی. تأسی یعنی تبعیت از پیغمبر، یعنی پیغمبر طوریست که شما میتونید از پیغمبر تبعیت کنید و پیغمبر اکرم تأسی بکنید. وقت در اینجا به اصطلاح مثلا از اول که ایشون شروع کرده، شمائل پیغمبر خیلی جالبه، روایاتی رو در شمائل پیغمبر آورده، قیافه یعنی. بعد در آداب معاشرت پیغمبر آورده، همینطوری آداب نظافت و زینت پیغمبر آورده، آداب سفر پیغمبر آورده، آداب لباس پیغمبر آورده، آداب مسکن پیغمبر آورده، آداب سفره پیغمبر. خیلی جالبه ها، یعنی ما فکر میکنیم که معصومین ما در این باره ها سوژه ندارن، مسئله ندارن، مطلب ندارن. آداب سفره که چجوری سفره مینداختن، با سفره چجوری برخورد میکردن، اولشو چی میگفتن، آخرشو چی میگفتن. آداب سفره جالبه. بعد از آداب سفره میخوام فقط فهرست بدم، آداب تخلی یعنی آداب دستشویی رفتن و توالت رفتن پیغمبر، آداب برخورد بر اموات، بعد تا میرسه به آداب مسواک زدن. از مسواک زدن من براتون میگم. به نظر خودم وقتی که اینا رو مطالعه میکنم، این سنسور مغز من به طور اتوماتیک با شما تنظیم میکنه. یعنی به اصطلاح مردم امروز خیلی نظیف شدن، خیلی تمیز شدن، ولی تمیزیاشون 90 و چند درصد ظاهریه، ولی درونشون تمیز نیست، باطنشون تمیز نیست. نه باطنشون، اخلاقشون ها. یعنی مثلا قیافه و ایناش خیلی تمیزه، ولی وقتی که همین الان بدون خبر اینجا جمعیت مثلا اینقدر هستن، اگه بدون خبر بگم من میخوام بیام اتاقتو ببینم، ببین چند نفر حاضرن، معمولا اتاقشون نامنظمه، مرتب نیست، بگیم که گنجتو میخوام باز کنم ببینم گنجت چجوریه، یا من الان که اینجا نشستم بگم که شما یه دونه برگ فلان برگر رو یا فلان پیچ و مهره رو برو از خونتون بیار، نمیتونه بره بیاره. این باطن که میگم اینا رو میگم، من اینا رو میخونم برای این که نشون بدیم که پیغمبر اکرم که اسوه کامل ماست چجوری زندگی میکردن. حالا ساده زندگی میکردن، باغ بالا و آسیاب پایین و بیرونی و اندرونی و نمیدونم انبار و ویترین و اتاق خواب و اتاق مطالعه و اتاق کتابخانه و سرویس نمیدونم فرنگی و ایرانی و چی و اینا نداشتن، اما نحوه زندگیشون با همون ساده زیستی به ما خیلی درس میده. صفحه 222 حدیث شماره، ببخشید صفحه 220 حدیث شماره 242 و 41. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق علیه السلام فرمودن که از سواکو من سنن المرسلین، مسواک، جزء مسواک کردن. اصلا جالبه برای شما بگم لغت مسواک را از فعلی آوردن ساختن که به معنای پاک کردن مثلا فضولات دندون، مسواک کردن لغت ازش ساختن. از سواکو من سنن المرسلین، مسواک کردن جزء سنت ها و اخلاق های ثابت پیامبرانه. دنیا الان واقعا یکی از برترین تکنولوژی هاش مسواک دیگه، مسواک های برقی اومده، مسواک های باتری اومده که شما همجوری میزید خودش به اصطلاح میلرزه، به حالت لرزه دندون شما رو پاک میکنه. مسواک های فنی اومده که شما میتونید زیر دندوناتون هم باش پاک کنید. مسواک های اومده که هم مسواک هم خلاله، همه چی تکنولوژی یک. ولی اینو بدونید که ریشه‌اش از پیامبرانه. این روایت اول. پیغمبر فرمود که ان علی علیه السلام فرمود که وسواکو مرزات الله از زوجل. خیلی جالبه، یعنی مسواک ابزار جلب رضایت خداست. خدا به وسیله مسواک کردن رضایتش جلب میشه. و سنت النبی، اینو امیرالمومنین علیه السلام فرمود، سنت پیغمبره. حالا براتون میخونم یه روایت دیگه. و متیبتون للفم، متیبتون للفم یعنی باعث پاک کردن دهان است. روایت دوم که صفحه 221 حدیث 243 هست، در مکارم الاخلاق داره که کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم خیلی جالبه ها، یستاکو، استاکه یستاکو، لغت مسواک ازش گرفته شده. مسواک هم اسم آلت مفتاح، یعنی وسیله تمیز کردن. یستاکو فی کل لیلتن ثلاث مرات، هر شب سه بار مسواک میکردن. مرتن قبل نومه، یه بار قبل از خواب. و مرتن ازا قام من نومه الی، بله، قام و مرتن ازا قام من نومه، موقعی که از خواب پا می شدن اولین کاری که می کردن مسواک می کردن قبل از وضو. و مرتن قبل خروجه الی صلات صبح، بعد نماز شب می خوندن، نافله می خوندن، قرآن می خوندن، اینها بعد که می خواستن برن برای نماز صبح به مسجد یا در همون به اسم مسجد که بودن بر می گشتن منزل، یک بار دیگه مسواک می کردن بعد می رفتن. دوره شب را پیغمبر اکرم سه بار مسواک میکردن. البته توی روایات دیگر ما هست که مسواک بایستی که بهترین مسواک چوبهایی است که بهش میگن چوب عراق، که الان هم تو مکه دست دست دیدین دم خونه خدا و مدینه میفروشن. اینا رو جالبه، من خودم یه مدتی از نه استفاده میکردم. اینها وقتی که به اصطلاح انسان تو آب جوش بذاره و تمیز بکنه و بهداشت نگه داره، مینای دندون رو تقویت میکنه. خیلی جالبه و خیلی هم معطر و خوشبوست به طور طبیعی. البته من نمیگم حتما از اون استفاده کنین، الحمدلله بهترین مسواک ها، بهترین خمیر ها اومده، ولی اونها هم در جای خودش خیلی چیز خوبیست. صلوات بفرستیم. صفحه 223، حدیث شماره 266، که یک حدیث دیگری است راجع به همون مسواک. می‌فرماید که و من استاک کل یوم مرتین، حداقل رو میگه، فقط دام سنت الانبیا، کسی که در هر 24 ساعت یا یک روز دو بار مسواک بکنه سنت انبیا رو عمل کرده. دو بار مسواک بکنه، حداقل پیغمبر سه بار شب مسواک میکردن، روز مسواک میکردن، ولی میفرمان که کسی که حداقل دو بار مسواک کند این سنت مرسلین رو انجام داده است. صفحه 224، حدیث شماره 249 و حدیث شماره 250 راجع به وضوی پیغمبر. اینایی که عرض میکنم نظر دارم روی اینا که میگم. راجع به وضوی پیغمبر روایت هست که ان النبی صلی الله علیه و آله کان یتوضع لکل صلاتن، خیلی وقتا برای هر نماز یه وضو میگرفتن، یعنی مثلا برای مغرب یه وضو، برای عشا یه وضو، برای ظهر یه وضو، برای عصر یه وضو، برای صبح هم که یه وضو میگرفتن. لکل صلاتن کان رسول الله، ان النبی کان یتوضع لکل صلات، فلما کان عام الفتح صلى الصلوات به وضوء واحد. موقعی که فتح مکه به وجود آمد سال 8 و 9، اون وقت برای اینکه مردم بدانن که با یک وضوء هم میشه نمازهای مختلفی خوند، با یک وضوء نمازها رو میخوندن، به این معنا که برای ظهر و عصر یه وضوء میگرفتن، اگه وضوء رو داشتن مغرب عشا هم باش میخوندن، برای مغرب عشا یه وضوء میگرفتن، برای مثلا نافله شب یه وضوء میگرفتن، اگر وضوءشون بود و نخوابیده بودن، استراحت نکردن، دستشویی نرفته بودن، دوباره برای به اصطلاح صبح دیگه وضوء نمیگرفتن. این میفرمایند که این کارو میکردن. فقال عمر، همیشه ایشون به اصطلاح میگفتن دیگه، پارازیت میدادن. فقال عمر یا رسول الله صنعت شیئا ما کنت صنعته، یه کار جدیدی کردی، تا حالا هرچی ما دیده بودیم برای هر وضو، برای هر نماز یه وضو گرفته بودی، چرا همچین کردی؟ فقال صلی الله علیه و آله عمدن فعلته، مخصوصا این کارو کردم، این کارو کردم که مردم بفهمن که این سنته. راجع به نماز جمع کردن بین نماز مغرب عشا و جمع کردن بین نماز ظهر و عصر هم که معمولا به اصطلاح سنی زده ها و مخالفان باشی اشکال میکنن که پیغمبر و ائمه حتی نماز رو جدا میخوندن، میخوام بگیم که نه، با هم هم خوندن، در حالت های معمولی و غیر عذر هم با هم خوندن، هم جدا خوندن هم با هم خوندن. روایت دوم، روایت 250، ان علی ابن ابی طالب کان یتوضع لکل صلاتین و یقرع اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم. میفرماید که امیرالمومنین علیه السلام، جعفر امام جعفر صادق از پدرانش نقل میکنه که امیرالمومنین علیه السلام برای هر نمازی یه وضو میگرفتن، بعد میخوندن این آیه رو، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، موقعی که میخواین نماز بخونید صورتتون رو بشویید، یعنی وضو بگیرید. امام صادق علیه السلام میفرمایند که قال جعفر بن محمد یطلب بذالک الفضل، این ثواب بیشتری داره آدم برای هر نمازی یه وضو بگیره، ولی اگر یه وضو بگیره همه نمازاش یا دو تا نمازشو بخونه اشکالی نداره. یطلب بذالک الفضل، یعنی می‌خواستن ثواب بیشتری ببرن. وقد جمع رسول الله و جمع امیرالمومنین، کی میگه اینو؟ امام صادق علیه السلام، رسول خدا و امیرالمومنین، و جمع اصحاب رسول الله به وضوء واحد، همه اینها برای اینکه نشون بدن که این کار جایزه، با یک وضو هم نماز خوندن. یه صلوات بفرمایید. صفحه 227 حدیث شماره 253 ابو بصیر میگه سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن الوضوء، سوال کردم از امام صادق علیه السلام راجع به وضوء. فقال کان رسول الله یتوضأ بمد من الماء و یغتسل بساء. ساء عرض میکنم که مد از نظر اصطلاح الان رساله ها 750 گرمه. یک کسی که میخواد کفاره روزه بدهد میگن یه مد گندم بده برای هر روزش، یه مد یعنی 750 گرم، یه چارک میگن، قدیما میگفتن چارک، الان 750 گرم میشه. بعضی وقتها برای فطریه میگن یک سا گندم یا برنج بدید، یک سا رو میگن 3 کیلوه، مد 750 گرمه و 750 گرم یک بسلا لیتر میشه دیگه، یعنی 3/4 یک لیتر میشه برای وضو، و سا میشه 3 لیتر که باش غسل انجام میدادن. اما من گمانم بر اینه که مد و سا در زمان رسول خدا خیلی پیمانه کوچکتر از این بودن، چون داره که پیغمبر گاهی برای غسل کردن، دقت کنید، پارچه ای را نم می زدن، تر می کردن با آب و به بدنشون می کشتن، البته در صورتی که بدنشون تمیز باشه، یعنی اینقدر در، البته آب کم بوده، اما اینقدر در مصرف آب قناعت می کردن. مخصوصا اینو خوندم که این خانوم ها و این جوانایی که تازه مسلمان میشن، تازه مذهبی میشن، این شیر آب و همینجوری با فشار زیاد باز میکنه، واقعا برای یه دونه وضو گاهی 10 لیتر 20 لیتر کمتر و بیشتر، برای قصد که الا ماشاءالله خیال میکنه تازه مقدس، اگه راست میگه خیلی مقدس شدی تو این غذاهای بیرون که میری غذا نخور، هر جایی غذا نخور، از این پیتزایی که معلوم نیست اون پشت نتن ورود افراد متفرقه اکیدن ممنوع است، به خاطر اینکه معلوم نیست که اونجا حالا این موجودات و حشراتی که تابستون پیدا میشن اونجا چقدر هستن. اینا پرده زده به شدت ممنوع، برای اینکه نمیخواد ببینی تو چیکار، تو نمیخواد ببینی که تو چیکار کرده. اگه واقعا وسواسی هستی اونا رو نخور، وسواسی هستی وقتی که آخر سال وضع مالی تو حساب میکنی بگو نه احتیاط میکنم 3 برابرشو میدم، چرا اینجا وسواسی نمیکنی؟ چیزی که مجانیه زیر آبه وای میستی نیم ساعت، 3 ربع، 40 دقیقه، 20 دقیقه آب باز میکنی. من مراجع تقلید رو دیدم، همجوری که نشسته رو تختش، حالا شما بروجرد نرفتید، یکی از به اصطلاح سوغاتی های بروجرد آفتاب لگن های برنجیه که خیلی جالبه، الان عتیقه شده، آفتاب لگن می آوردن. من دیدم مراجع را، واقعا میتونم بگم با یه لیوان که 1/4 لیتره وضو گرفتن، 1/4 لیتر و تازه یه ذره اومده، چون اگر احتیاط نداشته باشه سر صورت آدم احتیاج نیست، و غسلم با کمترین آب. من خودم یادمه که در سال 60 که هنوز منا اینجوری آب و آب لوله کشی اینها نبود، بشکه های گذاشته بودم با آفتابه برمیداشتیم، سرم هم به اصطلاح تراشیده بودم از ته و تو و الی، حسابی هم خون اومده بود بر جاش، سرم و خونش رو آب کشیدم، کل آب کشیدن و یک غسلی که در منا کردم شد 1 آفتابه. میشه همین کارا رو میشه کرد، منتها چون خدا آب را مخصوصا به ما ایرانی ها، مخصوصا الحمدلله به برکت امام حسین اعطا کرده، بخشیده، ما اصلا عادت کردیم برای آب کشیدن. بابا این دستت خونش که بره زیر شیر آب که کره، قلیلم که باشه بعد اینکه خون رفت یه بار بگیری آب بریزی با لیوان پاک میشه، زیر شیر بازه که وصل به سد کرجه که کر در کر در کره 50 دفعه با کم زیاده شد، دستشو میگیرم بیاره بالا، دستشو میگیرم بیاره بالا. گفتم کارو نکن، پول زیاد بده، اینا که خرجی نداره بر مقدس شدن، اینا اسرافه و خداوند برکتش رو از ما برمیداره. این روایت رو خوندم به خاطر اینکه خانم ها به خصوص، ladies and gentlemen، بدونن که روش پیغمبر، سنت پیغمبر در مصرف کردن آب اینجوری بوده، با یک مد وضو میگرفتن، با یک سا که فکرم نمی کنم که سه تا به اصطلاح 3 کیلو 3 لیتر باشه، چون 3 لیتر خیلیه. فکر میکنم با مثلا نزدیک 1 لیتر میتونستن غسل بکنم. میگم گاهی روایت داره که به اصطلاح پارچه رو وقتی بدنشون تمیز بود توی همون به اصطلاح خونه شون تر میکردن، بدنشون میکشتن خیس میشد، این غسل میکردن. اما ماها اوه ببین چه خبره، آب رسید نرسید، هر وقت که میای من میبینم صورتت برق میزنه. بعد تو که نمیخوای پول آب بدی، که تازه مقدس شده اومده جلسه حاج آقای حسینی، بیچاره پدرت آخر سال که میخواد پول آب بده، من چقدر پول آب میده، چقدر پول گاز میده. اینا واقعا اسرافه آدم داره؟ بله، در موقعش برای باغچه مصرف میکنه، برای باغ مصرف میکنه، اینا اسراف نیست در حدش. اما آبو بیخودی میریزه. من خودم بودم، اساتیدم، مراجع، چند تا از مراجع رو دیدم و باز تو خونمون دیدم، تو خونشون دیدم، وضو میگیره، وقتی یه مش آب زیر شیر میشوره با اون دست شیر رو میبنده، صورتشو میشوره، که این مدت که داره صورتشو میشوره، دستشو میشوره، دست چپشو میشوره، آب بی خودی حروم نشه. اما ما عادت نداریم شیر رو ببندیم، شیر همجور باز میکنیم با فشار زیاد. اینا اسرافه. پیغمبر اکرم اینجوری بودن. روایت اینجوریه که کان رسول الله یتوضع بمد من ماء و یغتسل بساء، با یه پیمانه کوچیک، خیلی کوچیک وضو می‌گرفتن، با یه پیمانه یه ذره بزرگتر غسل می‌کردن. یه صلوات بفرمایید. صفحه 224 حدیث شماره 249 و 250 که خوندم، 227 حدیث شماره 253 هم خوندم، 232 حدیث شماره 259. ان صدوق قال صادق علیه السلام غسل یوم الجمعه سنت علی الرجال و النساء فی السفر و الحضر. غسل روز جمعه سنت، خیلی سفارش شده، حتی اینقدر سفارش شده که بعضی از فقهای ما، البته از فقهای موجود الان قائل نداره، در فقهای گذشته غسل جمعه رو واجب دونستن، ولی الان میگم واجب نمیدونم، ولی خیلی تاکید شده. نوع مردم هم که میرن حموم دوش میگیرن، نیت غسل بکن ثواب داره، خیلی آثار وضعی فوق‌العاده‌ای داره. قال صادق علیه السلام غسل الجمعه طهور و کفاره لما بینهما من الذنوب من الجمعه الی الجمعه. غسل جمعه هم طهارت هم کفاره گناهان از جمعه تا جمعه است، از هفته پیش تا یعنی یک هفته رو کفارهشو میده. امام صادق فرمود والعلت فی غسل الجمعه، اینم با یک عنایتی میخونم، عنایتش هم میگم، والعلت فی غسل الجمعه ان الانصار كانت تعمل فی نوازهها و اموالها فاذا كان يوم الجمعه حضر المسجد فتتعذى الناس بارياح آباتهم فامر الله النبي بالغسل فجرت به السنه. یعنی اینکه حضرت صادق علیه السلام فرمود انصار و مهاجرین روزای جمعه کار میکردن، چاه میکندن، زمین میکندن، عرق میکردن، با همون عرقشون میومدن در مسجد روز جمعه غسل نماز جمعه جمع میشدن، بوی عرقشون مردم رو اذیت میکرد. خداوند متعال به پیغمبر دستور داد که غسل جمعه مردم بکنن، مستحب ثواب ببرن. فجرت به سنت شد، سنت. اینو چرا گفتم؟ برای اینکه شما بدونید که اگر در روز این شد سنت، وقتی سنت شد یعنی باید غسل جمعه بکنی تا ثواب ببری. اگر روز جمعه با بهترین شامپوهای توت فرنگی خوشبو 10 دفعه بدنتون رو بشورید اما نیت غسل نکنید، اون ثواب غسل جمعه رو نداره. یعنی اینو میخوام بگم، در شرع ما وقتی یه چیزی سنت میشه، سنت میشه معناش اینه که شما باید حتما اون کار رو انجام بدید، ولو 5 دقیقه قبلش همون رفته باشی. درسته علت، یعنی در شرع نوع احکامی که اومده یه زمینه داشته، یه بکگراند داشته، این بکگراند باعث شده که این حکم تشریع بشه. بگیم که خب حالا دیگه اون زمینه نیست، پس دیگه این حکم نیست؟ نه، اینجوری نیست. مثلا علت تیمم چی بوده؟ یه حادثه‌ای بوده. علت حجاب چی بوده؟ یه قضیه بوده. علت مثلا فلان حکم چی بوده؟ یه قضیه بوده. الان اون حوادث از بین رفت، باز هم اون حکم هست سر جاش، مستحب و واجب و امثال اینا. نگیم که چون اون وقت مردم عرق میکردن و به اسلام میومدن تو مسجد، پیغمبر فرمود که غسل جمعه بکنید، حالا که دیگه مردم با شامپوی سیب و نمیدونم توت فرنگی خودشونو میشورن و صبح به اسلام دوش گرفته، دیگه غسل جمعه مستحب نیست. نه، علت تشریع حکم اون حادثه است، پدیده است، ولی حکم دیگه به قوت خودش باقی مونده. من اینو اینجوری بیان کردم تو این کتاب سوال و جوابهایی که راجع به امام زمان علیه السلام هست، یاد محبوب. پرسیدن که سوال کردن که علت غیبت چیست، ما اونجا گفتیم که در شرع ما دنبال علت نیستیم، مگر خود ائمه بگن، ما دنبال حکمت هستیم. حکمت غیر از علته. حکمت یعنی معلول، وجودش دائر مدار وجود او نیست، او پدید میاد از بین میره، ولی معلول که حکمه بازم باقی میمونه. مثل همین داستان الان باید بگیم که حکمت غسل جمعه چیه. حکمت غسل جمعه اینه که در اون زمان مردم کار میکردن، عرق میکردن، میمدن تو مسجد، مردم آزار میدیدن، خدا این حکم رو مستحب کرد یا بنابر قول بعضی ها واجب کرد. خب الان اون علت از بین رفته، پدیده از بین رفته، پس معلوم از بین بره. نه، علت ما نداریم در دین، مگر خود خدا بگه، بلکه چی داریم؟ حکمت داریم. حکمت غسل جمعه اون بوده، اون حکمت ریشش از بین رفته ولی غسل مونده. اگر در شرع خود خدا یا خود ائمه طاهرین که بیانشون بیان خداست یه چیزی رو علتشو بگن، خب رو سر ما جا داره، مگر خاص گفته باشن. مثلا آبجو مسح کننده نیست ولی میگن که حرامه، خودشون گفتن. خیلی چیزا هست که مسح کننده نیست ولی گفتن حرامه. کشیدن حشیش مسح کننده نیست اما حرامه. مایع نیست، یعنی اون دلائل مشروبات رو نداره ولی در این حال حرامه. این رو به این خاطر خواستم بخونم. یه صلوات دیگه بفرمایید. سنت‌های پیغمبر اکرم راجع به نماز خیلی جالبه. یک کمی باید ما روشمون رو درباره نماز خوندن تغییر بدیم. یعنی نماز برای ماها، اون ماها که نماز میخونن، اونها که نماز نمیخونن خیلی راحتن، خیالشون راحته. اما ماها که نماز میخونیم باید روشمون رو درباره نحوه نماز خوندن تغییر بدیم. حالا من یکی دو تا روایت راجع به به اصطلاح حالت نماز پیغمبر برای شما میخونم تا ببینید که پیغمبر اکرم چجوری نماز میخوندن. صفحه 234 حدیث شماره 262. کان رسول الله یصلی من التطوع مثل الفریضه. معناش که فهمید؟ کان رسول الله یصلی من التطوع مثل الفریضه. پیغمبر از نمازهای نافله دو برابر نماز واجب میخوندن. نماز واجب 17 رکعته، نماز نافله چند رکعت میخوندن؟ معمولا 34 رکعت که میشد مجموعا 51 رکعت. خیلی جالبه ها. این یه مسئله درونیه، یعنی پیغمبر این سنت شده، یعنی اینکه خدا 17 رکعت واجب کرده، میگه خدا تو اینو که واجب کردی، این که وظیفه منه، ولی حالا اونی که واجب نکردی ولی خوشت میاد من دو برابر. مثل اینکه شما فرض بفرمایید پدرتون به شما میگه که پدر جون مثلا برو این کارو انجام بده، 2 ساعت برو برای من کار بکن، حسابداری بکن تو توی دفتر من، شرکت من. میگه چشم بابا. بعد میاد میگه بابا 2 ساعت انجام دادم، 2 ساعت هم تطوعا انجام دادم. شما من گفتی 2 ساعت انجام بده، این واجبه، فرضه، من باید اطاعت کنم، ولی 2 ساعت هم اونی که شما نگفته بودید انجام دادم. خیلی جالبه. یعنی این میرسونه که این طرفی که داره این تکلیف رو انجام میده با رغبت و تو و با میل قلبی انجام میده. این روایت اول. روایت دوم صفحه 251 حدیث شماره 281 هست که اونم خیلی جالبه. حدیث 281. کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا قام الى الصلاه یربد وجهه خوفا من الله. یعنی پیغمبر موقعی که میستادن به نماز صورتشون از ترس خدا رنگ صورتشون میپرید. پیغمبر هر وقت پا میشد برای نماز یربد وجهه خوفا من الله، رنگشون میپرید به خاطر ترس از خدا. مگه پیغمبر معصوم نبودن؟ مگه نمیدونستن که معصوم از بهش براشون تضمین شده؟ چرا؟ از قهر خدا در این حال میترسیدن. دست خدا بازه، خدا اگه بخواد به عدلش رفتار بکنه، خدا نکنه خدا به عدلش رفتار بکن، میترسید. یعنی امتیاز پیغمبر خدا ترسیش بود. و کان به صدرهی اول جوفهی عزیزون، عزیز با همزه و رزه زه زنبور. و کان به صدرهی اول جوفهی عزیزون که عزیز المرجل. و در سینه شون موقعی که نماز میخوندن در سینه حضرت یک صدای سوزناکی بود به گوش میرسید، مینالید حضرت موقعی که نماز میخوند از خوف خدا. ایناست که تربیت میکنه. یعنی واقعا پیغمبر از خدا میترسید. وقتی میگفت ایاک نعبد و ایاک نستعین هم خودش میلرزید، هم کسانی که در اطرافش بهش توجه میکردن حالت فوق‌العاده پیدا میکردن. این سنت پیغمبر بود در نماز. این حالت نماز خیلی مهمه. من به نوجوانها و جوانها، هم دختران و هم پسران، توصیه میکنم یه کاری بکنیم که نمازهای اینجوری برای ما زمینش پیدا بشه. نماز باید جای خلوتی باشه، نماز باید مقدمات داشته باشه، مؤخرات داشته باشه. همینجوری شما هیچ وقت شده که یک میهمان محترمی براتون بیاد بگه آ یه لیوان آب به من بدین، آب رو بریزی تو پارچ، تو پارچ بیار به دستش، یه پارچ، یه لیوان، یه سینی، یه فیله تو دستت میگیری، دو دستی، اگه یه ذره تر باشه با دستم کاغذی پاک میکنی، با ادب تقدیم میکنی. بله همینطور هم هست. یه چایی که میخوای بدی زمینه داره. تو وقتی میخوای نماز بخونی در واقع اون احترام خودته، احترام خدا که هست، احترام خودته. نماز رو بسم الله، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، غیر المغضوب علیهم، السلام علیکم. چی نماز که روایت داره که وقتی نماز اینجوری میخونین فرشتگان، یکی از ائمه فرماتون نوارهای نماز اومده روایتش، اینو میبندن لای کهنه، کهنه تعبیر خرقه داره، کهنه میزنن تو صورت نمازگزار که این به درد نمیخوره. آدم وقتی میخواد، گاهی دیدی یه کسی مایل نیست کاری انجام بده، شوهری به زنش گفته مثلا مهمون دارم، یا زنی به شوهرش گفته یه چیزی برای من بخر، مایل نیست این کار انجام بده، به بدترین وجه موجود انجام میده. به شوهرش میگه که خب حالا با فلانی درست دعوا کردیم ولی بریم دیدنشون، میره دیدنشون، بغ میکنه، سرشو میندازه پایین، سلام میشینه. به بدترین چیه این؟ خدا میخواد که نماز ما به بهترین صورت باشه. سینی اذان، فیله توش اقامه، تکبیرت الاحرام، یه استکان تمیز با گیره خیلی شیک خیلی تمیز، بعد یه نماز سنگین با حضور قلب و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از چیزایی که خیلی تو نماز سفارش شده تعقیبات بعد از نمازه، مخصوصا تسبیحات از زهرا سلام الله علیها. خب اینا خیلی تاکید، اینا چی کار میکنه؟ اینها شکوه میبخشه به نماز ما. یه استکان، اصلش مهمونه اون چای رو میخواد بخوره، اما شما خیلی براش پروپاگاند میکنین، خیلی براش سورپرایز میکنین، یه کارایی میکنین زیبا بشه، جالب بشه. به کنار، حالا اخیرا مد شده، کنار این هم یه گلدون کوچیک با یه شاخه گل، حالا یا گل تازه یا گل مصنوعی یا گل چینی یا گل پارچه، هرچی میذارم بیارم برای قشنگی خوبه، احترام این، ولی اون گل رو نمیخواد بخوره. اون وقت میفرماید که پیغمبر اینجوری بوده که وقتی نماز میخونده از بس از خدا میترسیده، این حالت رو داشته. ما برای اینکه این حالت رو داشته باشیم چیکار باید بکنیم؟ مقدمات اون نماز رو بیشتر فراهم کنیم. نماز تو یه وقتی ما پسر خوبی شده بودیم، توی یه جلسه یادم هست 120 نفر بودن، جوانهایی بودن، این قضیه مال مثلا 40 سال 30 سال 35 سال بشه، گفتم بچه ها میان با هم یه معاهده، همه جوان بودن، گفتم میان با هم یه پیمان ببندیم، گفتن بله، گفتم یک سال مقید باشیم حتی المقدور نمازمون اول وقت بخونیم، خدا شاهده یادمه، شاید در طول سال در 365 روز خیلی کم اتفاق افتاد که نشه. بچه‌ها می اومدن هی به اصطلاح به قول شما فیدبک این پیمان رو برای من می آوردن، می گفتن که اصلا ما نمیدونیم چجوری به صورت غیبی خدا یه جوری پیش میاره که ما اول وقت نماز نزدیک یه مسجد قرار بگیریم، اصلا برامون شده. یه جایی بودیم خجالت میکشیدیم بگیم که ما میخوام نماز بخونیم، یه مرتبه خدا یه جوری جور کرد، یهو یه نفر اومد گفت کی میخواد نماز بخونه، یهو جور شد، جا نماز جور شد، نمیدونم به اصطلاح اتاق جور شد، مهر جور شد، وضو جور شد. یکی از این دوستان خیلی نزدیک من که خیلی برای من احترام داره، به اصطلاح برای یک دوره یک ماهه کنفرانس پزشکی اخیراً رفته بودن امریکا، گفتن توی ساختمانی بودم یهودم مثلا نیم ساعت بیشتر به آخر وقت نمونده، نمازم داره قضا میشه، مضطربانه پاشدم که چیکار بکنم، بعد اومدم تو راه رو دنبال این که حالا دستشویی کجا پیدا کنم، کجا نمیدونم وضو بگیرم، چیکار بکنم. یهو یه آقایی که از این ریشای پروفسوری شیک داشت به من گفتش که مثلا ایرانی هستی؟ گفتم بله. گفت چی کار داری با این استراب؟ گفتم میخوام نماز بخونم. دست منو گرفت دو طبقه برد بالا توی اتاق، جا نماز، مهر کربلا، دستشوی خاص، صابون، گفت اصلا من احساس کردم تو خونه خودم هستم. آدم بخواد خدا براش جور میکنه. منظورم اینه که اینا رو به پیروی از سنت پیغمبر ما باید یه کاری بکنیم که خدا هم به ما توفیق بده که به اصطلاح این اعمال رو به پیروی از پیغمبر اکرم انجام بدیم. روایت دوم، ان النبی صلی الله علیه و آله اذا قام الی الصلاة کأنه ثوب ملقا، وقتی نماز میخوندن مثل یه لباسی که افتاده پهن شده رو زمین، از خودش هیچ اختیاری نداره، اصلا لباس که افتاده دیگه از خودش تحرکی نداره، اختیاری نداره، همش اونجاست. اینو خیلی ها گفتن، هم سنی ها گفتن هم شیعه ها. روایت سوم از عایشه است، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحدثنا و نحدثه، نشسته بود پیغمبر، ما خانوادهش، ما زنانش، ما بچه هاش نشسته بودیم، ما صحبت میکردیم، اون صحبت که مشغول صحبت بودیم. فاذا حضرت صلات، موقعی که اذان نماز گفته میشد، فکأنه لم یعرفنا و لم نعرفه، یه جوری یهو حواسش پرت میشد، میجهید از جلسه و صحبت خانوادگی، صحبت دوستانه، که گویا نه او ما رو میشناسه و نه ما او رو میشناسیم. یعنی موقعی که اذان نماز میگفتن ارتباط قطع میشد. بعد ما مذهبی هستیم، متدین هم هستیم، نمیدونم سریال های تلویزیون هست گذاشت، میگم حالا نه صبر کن، حالا بذار، نه شام میفهمی، نه گرده میفهمی، نه دوستی میفهمی، نه مهمونی میفهمی. من که والا اینجوری هستم، میگم این جعبه جادو رو خاموش کن، هم دیگه رو ببینیم، چون همینطوری که اون روشنه خیلی اینجا. خب حالا شما چطور؟ بچه‌ها چطورن؟ همینجوری حواسش اصلا نه محبتی، نه ارتباط معنوی، نه ارتباط روحی، هیچی. که سریال رو تماشا کنم، خب مامان چقدر مونده به آخر وقت؟ 10 دقیقه. حالا 5 دقیقه دیگه هم وقت دارم، 5 دقیقه دیگه هم ببینم. الله اکبر، نماز السلام علیکم، تلپی خور پفش بلند میشه. چه نمازیه؟ نماز فرش، اکتیو، زیبا، اوتو کشیده، توست کرده، خوب. آدم واقعا با رغبت نمازشو بخونه. و این خاصیت نمازهای اول وقته. استثناء داره، یه وقت آدم تو جاده است، جاییه نمیتونه نماز بخونه. ولی الان به خصوص در مملکت خودمون الحمدلله هر جا هستیم مسجد نزدیکه، بالاخره یه جایی هست نماز آدم میشه دیگه. اتفاق بیفته که انسان نتونه وظیفه‌ش انجام بده خیلی کمه. اما شما بچه‌ها امشب با امام زمان ارواحنا فدا قرار بذارین که نمازاتون اول وقت بخونین، ببینین خدا چقدر به شما توفیق نماز اول وقت خواهد داد. این هم یک روایت. صفحه 253، حدیث شماره 288، سنت اذان گفتن متاسفانه از بین ما مسلمان ها و شیعیان رخت بربسته. آقا بلنگو رو خاموش کن، ما میخوام بخوابیم فلان. چجوری؟ حالا من نمیگم که شما بلنگو بذارید مردم اذیت کنید تا دیر وقت، مخصوصا در روزه ها. ببینید اونی که سنت اذان صبح، اذان ظهر، اذان مغرب، عشا است، اما شما تا دیر وقت بلنگو رو روشن کنین، بوغشو بذارین بیرون برای روزه و اینها، من نمیپسندم با اون مجموعی که از دین میشناسم که مزاحم مردم بشیم، مگر مردم خودشون بگن که این کارو بکنید. اما اذان سنته. روایت رو دقت بفرمایید، مرحوم علامه طباطبایی از کافی نقل کردن، امام صادق علیه السلام میفهم کان رسول الله یقول لبلال اذا دخل الوقت یا بلال اعلو فوق الجدار، برو بالای دیوار، یعنی اگر جایی هم نبود میگفتن اعلو فوق الجدار، برو بالای دیوار، ورفع صوتک بالاذان، صدای خودتو بلند کن برای نماز و اذان نماز بگو. و چقدر ما روایات داریم که در موقعی که اذان میگفتن چه حالت پیغمبر عوض میشد. روایت 289 از زراره از امام باقر علیه السلام، خیلی این روایتش جالبه، میفرماید که امام باقر علیه السلام میفرماید که خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الی الصلات و قد کان الحسین ابتع عن الکلام. حسین علیه السلام کودک بود، زبون هنوز باز نکرده بود، حتی تخوفو انه لا یتکلم و ان یکون بهی خرسون. البته پیغمبر رو از زهرا امیرالمومنین که نه، دیگران فکر میکردن که نکنه این زبون باز نکنه، نکنه لال باشه، ناراحت بودن. یه روز پیغمبر از منزل اومدن در مسجد برای نماز، فخرج صلی الله علیه و آله حامله علی عاتقه. این روایت خیلی جالبه، هم ریشه سنت رو میرسونه، هم ارزش امام حسین رو میرسونه، هم محبت پیغمبر رو به امام حسین علیه السلام میرسونه. فخرج صلی الله علیه و آله حامله علی عاتقه، امام حسین رو کودکی بودن، هنوز زبون باز نکرده بود، کامل نمیتونست صحبت کنه، انداخته بودن روی دوششون. و صف الناس و خلفه، مردم هم پشت پیغمبر صف نماز بسته بودن. فاقامه علی یمینه، پیغمبر از روی دوششون برداشتن، حسین علیه السلام گذاشتن طرف راستشون. فافتتح رسول الله فافتتح رسول الله الصلات، نماز رو شروع کردن. تا نماز رو شروع کردن و گفتن الله اکبر فکبر الحسین علیه السلام، اولین جمله کامل رو ابی عبدالله علیه السلام تکبیر گفتن، الله اکبر گفتن. فلما سمع رسول الله فکبر، موقعی که پیغمبر صدای حسین رو شنید که الله اکبر گفتن، دوباره پیغمبر تکبیر دوم را گفتن، فکبر الحسین، دوباره حسین علیه السلام تکبیر گفت، حتی کبر رسول الله سبع تکبیرات. به تبعیت و به خوشحالی تکبیر حسین علیه السلام، پیغمبر اکرم 7 تکبیر گفتن و کبر الحسین. فجرت سنت به، این شد سنت که انسان وقتی که میخواد نماز بخونه 7 بار بگوید، که میدونید دیگه 6 بار مستحبه که در موقعی که انسان نماز میخونه الله اکبر الله اکبر الله اکبر، 7 رو قصد تکبیرات الاحرام بکنه و نماز بخونه. این ارزش امام حسین علیه السلامه که خداوند متعال سنت قانون استحبابی تکبیرات الاحرام رو به خوشحالی و مباهات به امام حسین علیه السلام این کار رو انجام دادن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم
السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.